أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه گذشته بحثمون به اینجا رسید که خداوند در جلوه های گوناگون برای ما تجلی کرده، در قرآن، در نفس خودمون، در پیامبر، در ملائکت الله، در همه موجودات جلوه کرده به صورت های گوناگون تا ما دارای بصیرت بشیم و بتونیم ببینیم و بشناسیم و در سایه این دیدن و شناخت به معرفت و یقین برسیم و با این معرفت و یقین مسیر درست رو برای زندگی خودمون انتخاب بکنیم. این نکته بسیار مهمی هستش. پس همونطور که سید شهدا فرمود که خدایا من از این تغییر و تحولاتی که در موجودات هست، جلوه های گوناگون موجودات، فهمیدم که تو میخوای در هر چیزی خودت رو به من بنمایانی، ما هم باید این دیده رو پیدا بکنیم. البته همونطور که یادتون هست ما در اردوی دوم گفتیم که بحث چند جلسه قبلم گفتیم بحث شناخت خدا به خدا رو مطرح کردیم. بکه عرفتوک و انت دللتنی علیک، تو همین دعا اینو میگه، من تو رو با خودت شناختم و تو خودت منو به سوی خودت راهنمایی کردی. ولولا انت ما ادر انت، اگر تو نبودی من نمیدونستم تو چی هستی. و اگر یادتون باشه خوندیم که اشیا کوچکتر از اون هستن که بخوان خدا رو بشناسونن، ما خدا رو از مخلوق بشناسیم. یا در همین دعای عرفه داریم علی غیر که من از ظهور ما لیس لک، آیا غیر از تو یه ظهور بیشتر از تو داره که ما از طریق اون ظهورها بخوایم تو رو بشناسیم؟ آیا تو مخفی بودی، مخفی هستی که ما تو رو بشناسیم و با این ظهور بیشتر اشیا تو رو بشناسیم؟ در حالی که قرآن فرمود در دعای دیگه هم داریم هو ظاهر، و از ظاهر یعنی فقط خدا ظاهر هستش، یعنی هرچی از خداست. ببینید اشیا همونطور که توضیح دادم در جلسه قبل از کیفیتشون در فقره دهم داشتیم ما که جلسه قبل معنا کردیم تباین خدا با مخلوقاتش در چی هستش؟ مفارقته انیتهم، در کیفیت وجود هست. ما از ضعف خودمون، از وابستگی خودمون پی میبریم به یه قوی، به یه مستقل، به یه مطلق. از این طرف موجودات آیات هستن، خود خدا هم داره میگه آیه هستن، نشانه هستن، صورت هستن. همون صاحب صورتی که حضرت صادق علیه السلام فرمود در آینه شما میبینید، شما از ضعف این صورت میفهمید که یه صاحب صورتی هست که باید پشت سر من باشه، یه جایی باشه که عکسش افتاده توی آینه. اما حضرت بفرماید این که من بخوام در آثار بگردم تو رو ببینم وقت منو خیلی میگیره. به امام حسین علیه السلام عرض میکنه، میگه من با خودت رو بشناسم، این شناخت بالاتر هست. پس ما یه مرحله شناخت داریم، از جلوه به جلوه کننده، از ظاهر به مظهر، از معلول به علت. اما از اون طرف یه شناخت داریم از علت به معلول، یعنی شما به محض اینکه میبینی معلول رو علت رو هم میبینی. مثالش چی بود؟ همین کتاب بود. گفتیم شما تا کتاب رو میبینی نویسنده رو میبینی، در واقع کارخانه چوب رو میبینی، جنگل رو میبینی، پتروشیمی رو میبینی، دانشگاه های مختلف رو میبینی. تا اینو نگاه میکنی، چون میدونی این همینجوری نمیتونه به وجود بیاد، تا نگاه کردی به کتاب به همه عوامل به وجود آورنده او داری نگاه میکنی، چون این نمیتونه خودش، این خودش چیزی نداره، این هزاران دست در کار بوده تا این رسیده دست ما. بنابراین این نگاه خیلی خوبی هست. پس ما باید مثل سید الشهدا علیه السلام چشم بصیرت داشته باشیم و همونطور که در مثنوی هم آمده، داستان شیرینی هم داره که الان فرصت نداریم بگیم، دیده ای خواهم سبب سوراخ کن. دقت کنید، سبب سوراخ کن تا حجاب را برکند از بیخوبان. این حجاب ها رو برداره و اون صاحب صورت رو چیکار کنه؟ ببینه. پس اشیاء مختلفی که ما باشون سر کار داریم همه اسم ها هستن. دقت کنید، اسم هایی هستن که در این اسم ها چه کسی رو ما میبینیم؟ مسما رو میبینیم، یعنی حق تعالی رو میبینیم. درست شد؟ مثل که یه نفر که صاحب هنرهای مختلفی هست، در هر هنری برای شما جلوه‌گری میکنه، ولی شما تو همه اینها کیو میبینید؟ اون مسما رو میبینید. نقشو که میبینید، نقاش رو میبینید. توی تابلویی که کشیده شده این گل رو که میبینید، گلساز رو میبینید. پس ما همیشه از نگاه به صورت چی رو میبینیم؟ صاحب صورت رو میبینیم. از نگاه به ظاهر، مظهر رو میبینیم. از نگاه به جلوه، اون متجلی رو میبینیم. این رو اصطلاحاً بهش میگن، بزرگان دین فرمودن، چشم قیامتی. و انسان اگر در دنیا نتونه ببینه، در آخرت هم نمیتونه ببینه. قال رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا. خدای چرا منو کور محشور کردی در حالی که من در دنیا بصیر بودم؟ قرآن در جواب میگه چیه؟ اتت که آیاتنا فنسیتها فکذلک الیوم تنسا. تو آیات ما رو میدیدی، همه رو انکار میکردی، فراموش کردی، خودتو به نفهمی زدی. امروز هم کسی دیگه تو رو نخواهد دید، تنسا، تو هم فراموش میشی. خیلی این تهدید کمر شکنه که قیامت یه نفر فراموش بشه. ببین عجیبه ها، میگه اصلا نمیشناسمت، اصلا نمیشناسمت. خدا میگه اصلا بنده به اسم تو سراغ ندارم، چون تو ربی به نام من سراغ نداشتی دیگه. منم بنده به اسم تو، اصلا به اسم تو کسی رو نمیشناسم. این که علی علیه السلام فرمود بعضیا تو جهنم دیده نمیشن، اصلا تو قیامت هم دیده نمیشن. فرمود این آدم های متکبری که در مقابل دستورات خداوند تبارک و تعالی مقاومت میکنن، نماز نمیخونن، یا اگر میخوان بخونن تکبر میکنن با کیفیت خاصی که خود اول وقت نمیخونه، باز نمیدونم حجاب رو تکبر میکنه، خمس رو تکبر میکنه، زکات رو تکبر میکنه، اصولات دینی دیگه تکبر داره، مقاومت میکنه. میفهمن اینها رو به اندازه مورچه میکنه خداوند روز قیامت، میندازه زیر دست و پا. اونجا مرگ نیستش که، مرگ نیست. اولین کاری که خدا میکنه روز قیامت، خیلی هم خوشحال میشن هم میترسن. میفهمد یه قوچی رو میارن اونجا، تصویر دیگه میخواد، نمادینه، صحنه نمادینه، این اسمش مرگه. بس سرشو میبرن، میگه خدا میگه مرگ مرد، چیزی به اسم مرگ. جهنمی ها خیلی ترس برشون میداره، چون میگن ما امیدوار بودیم بمیریم که دیگه درد احساس نکنیم. بهشتی ها خیلی خوشحال میشن، میگن ما جاودانه شدیم. اونجا که مرگ نیست، وقتی مرگ نیست، میفهمد این 50,000 سال آدمای متکبر زیر دست و پا له میشن، درد میکشن، زجر میکشن، تحقیر میشن، هیچ کی مثلا نمیاد بهشون میگه تکلیف تو چی هستن. میذارنش روز قیامت، آخر 50,000 سال میگه خب حالا شما بیاید به جهنم. کجا؟ اونم سقر، یعنی بدترین جای جهنم که آتش جهنم رو تعمیم کنه، سقر مال اوناست. قالو ما سلک کن فی سقر، چه چیزی شما رو کشون تا سقر آورد؟ فرشته ها میگه شما چرا اینجا اومدید؟ قالو لم نکن من المسلین، ما نماز نمیخوندیم، ولم نکن نطعم المسکین، اهل رسیدگی به فقرا نبودیم، زندگی خوش خودمون رو داشتیم، کاری با فقرا نشیم. اگرم کمک میکردیم گهگاهی، فقط برای اینکه عذاب وجدان نداشته باشیم. ولی ما کمک جدی، سهم جدی توی زندگی فقرا و مساکین نداشتیم اصلا، و چیزهای دیگه. خب این چشم آخربین چیزیست که ما باید پیدا بکنیم، الانم باید داشته باشیم. لذا میفهمد بدترین جنبنده ها، ان شر الدواب عند الله الصم البكم، لالوکری هستن. جالب است که لالو برده، لالوکری هستن، یعنی اینا زبانشون چیزی رو نمیبینن که بخوان بیان بکنن، گویا نیست به حق. اگرم ببینن اعتراف نمیکنن. یه دختر خانم اومد پیش من، معلمش میگفتش که این اعتقاد به خدا نداره، مثلا خدا رو به شدت رد میکنه، اعتقاد نداره. خیلی توپ پر اومد نشست و هم هم صحبت بکنیم. اومدن صحبت کردیم. بعد خب هم سر منطقی خودش رو رفتیم جلو. گفتم خب حالا اینی که الان من به تو نشون دادم تو قبول داری؟ گفت آره. گفتم خب این کیه؟ گفت نمیخوام اسمشو بیارم. مثلا بعدش میاد اسم خدا رو بیاره. میگفت همین بله درسته، همین که شما گفتی هستش، این هست، یه همچین فردی هست، ولی من اسمشو نمیخوام بیارم. اینقدر آدم تکبر داشته باشه در مقابل حق، اینقدر آره آدم میرسه به جایی که میفته به لجبازی با خدا. گفت خدایا موقع مردن، مروان عبدالملک مروان میگه موقع مردن این همه جنایت کرده این خلیفه ملعون، میگه میدونم اگه توبه کنم تو میبخشی، ولی انقدر بدم میاد ازت که هرگز این کار نمیکن. آدم اینجوری میشه، میفته به لجبازی با خدا. میدونه الان خدا میگه راضی نیست به کارهای این، به تصمیمات این، انتخابهای این، ارتباطات این، رفتارهای این، ولی میکنه. آدم میفته اینجوری میشه. و جهدو بها و استیقنت ها انفسهم ظلمن و علوفن. میگه با وجودی که یقین داشتن به درستی پیغمبر کلامش به قرآن، ردش کردن با اینکه یقین داشتن. چرا؟ ظلم به خیشتن و علو، گندگی کردن. آدم ها گاهی وقتا یه دفعه جلو خدا اینجوری میشن. حالا خدا میگه تو منو نمیبینی؟ منم تو رو نمیبینم. تو منو نشناختی؟ منم دیگه تو رو نمیشناسم. برو. لذا میگه اینا وقتی میرن دیگه کسی کاری با اینا نداره، نمیشناسه دیگه کسی اینا اصلا، صدایی از اینا شنیده نمیشه. علی علیه السلام فرمود بترسید از اینکه در جایی بیفتید که صداتون رو هیچ کس نشنوه. این کاریه که آدم خودش با خودش میکنه تو دنیا ها، ولی خداوند که به کسی ظلم نمیکنه، خود آدم با خودش این کارو میکنه. بدترین جنبنده کیا هستن؟ از صم البکم، کرانی هستن، الذین لا یعقلون، کسایی که تعقل نمیکنن. فکر قبل از تعقل، یادتون باشه اول فکر بعد تعقل، یا تعقل فکر، اینجوری هم هست. عقل فکر، این رابطه رو خوب باید دقت بکنیم که ما یه تعقل داریم، یک چی داریم، یه تفکر داریم، که حالا توی جزوه های خودتون بیارید تا بهتون بگم. صلوات خط بفرمایید. علی علیه السلام. این درس هم ایشالله باید بمونه برای اردوه تفکرمون، الان فعلا نمیتونیم توضیحش بدیم. العقولو معجزه سا، این از معجزات کلام، همش معجزه است، ولی هیچ کس نمیتونه اینجوری سخن بگه. یعنی شما تمام تاریخ علم رو بگردید یه حدیث اینجوری نمیتونید پیدا بکنید، یه حدیث نمیتونید با این نظم ریاضی پیدا کنید. خوب دقت کنید. العقول ائمه الافکار والافکار ائمه القلوب والقلوب ائمه الحواس والحواس ائمه الاعضاء. از چی شروع شده؟ از عقل شروع شده. عقل ها امام فکر هستند. یعنی فکر تابع چیه؟ تابع عقله. اگه یه کسی اهل تعقل نیست، اهل تعقل نیست، افکارش هم خوب در نمیاد، افکارش هم خوب در نمیاد. خب عقل چی بود؟ یکی دیگه از احادیثتون در مورد عقل بخونید برای من. آها، عقل نوری هست در قلب، یفرق و بهی بینال حق و الباطل. کسی که حق و باطل رو نشناسه وقتی فکر میکنه فکراش همش اشتباه در میاد دیگه، یعنی حیطه فکری او حیطه اشتباه هست. تصمیمایی که تو زندگی دو تا چهار تا داره میکنه ها، میگه خب حالا این کارو بکنم یا این کارو کنم، اما تو هر دو کاری که داره میگه همش ظاهرا داره تعقل میکنه، اما هر دوش هم غلطه. یعنی بین غلط و غلط‌تر تصمیم گیری میکنه وقتی تعقل قبلش نکرده باشه. اول قبل از اینکه انسان باید بخواد فکر بکنه، باید نظام معرفتیشو درست بکنه، بحثایی که دیروز داشتیم. اول بدونه باطل چیه، حق چیه، چه چیزای خط قرمزه، چه چیزای حقه و چه چیزای خرافه است، اشتباه است. مثل همون بحث قالب و باطن که کردیم، تمام افکاری که مربوط به قالب اشتباه از کار در میاد. لذا فمینیسم باطله، مرد سالاری باطله، زن سالاری باطله. هر چیزی که به من میگه که یه چیزی، یه کاری کن تو محیط خونه، تو جای دیگه که تو برتر بشی، علو پیدا بکنی، تو همیشه حرف آخر رو بزنی، این شیطانیه، این علوه. نه، حق، حق چیه؟ که حق زن میگه یا مرد میگه؟ مرد میگه که زنا رو نباید رو بهشون بدی، تصدیق نکن پر رو میشن. زنم میگه که مردا رو نباید تعریف کنیدشون، اگه حق دارن مخصوصا باید جلو حق باش بحث بکنید که یه موقع پررو نشه که مثلا تو اعتراف کردی به حقش. هر دوش جهنمیه، تعصب جاش تو جهنمه، تعصب جاش تو جهنمه. پس ببینید وقتی که شما اول حق و باطل رو نشناخته باشید، شیفتگی به حق نداشته باشی، قادر به تعقل نیستی. وقتی تعقل قطع شد میری تو تفکر. میگه لو کنا نسمع و اون عقل ما کنا فی اصحاب السعیر. ما اگر خوب گوش کرده بودیم یا خوب تعقل کرده بودیم اصلا تو جهنم نمی اومدیم. ولی اینا تفکر داشتن یا نداشتن، فکر میکردن یا نمیکردن؟ چرا؟ فکر زیاد میکردن. مشکلش این بوده تعقل نداشتن. پس یادتون باشه تعقل با تفکر چیه؟ فرق داره. اول چی؟ تعقل. اول تعقل. اول ما باید قدرت عقلمون رو زیاد بکنیم، حق و باطل رو بشناسیم، بصیرت پیدا بکنیم. خب وقتی حق و باطل شناختی، شما هر وقت فکر میکنی زود به نتیجه میرسی که آقا این کار غلطه، این کار درسته، این کار انجام بدم، این کار انجام ندم، خیلی زود میتونی به نتیجه برسی. لذا میگه مشاوری که تو میخوای باش مشورت بکنی باید ذوال عقول باشه، صاحب عقل باشه. ما الان مشاور داریم، رفته لیسانس گرفته، فوق لیسانس گرفته، دکترا گرفته، اما ذوال عقول نیست، یعنی به باطل راه میده. من مسئول مشاوره دانشکده بودم مثلا شاید 15 سال پیش، بعد دخترها میگفتن که ما اینجا مشاور قلیمون به ما میگفتش که هر وقت افسرده شدید آرایش بکنید تو دانشگاه، لباسه آنچنانی بوش برقصید، نشاط میگیردتون. خب این چیه؟ این داره مشاوره میده اما عقل نداره، تعقل نداره، چون به باطل میخواد این شخص رو شادش بکنه. تعقل، عقل امام فکره. اگه یه کسی قبل از اینکه بخواد فکر بکنه، تصمیم گیری کنه در مورد ازدواج، عاقل نباشه، ازدواج هر چی هم فکر بکنه و دقت بکنه آخر اشتباه میکنه. در مورد خرید خونه، خرید مسکن و خرید اتومبیل و انتخاب دوست و نمیدونم انتخاب رشته تحصیلی، هر چقدر فکر میکنه آخرش غلطه. چرا؟ چون نظام حق و باطل نداره، چراغی نداره که بتونه بفهمه که چی حقه چی باطله. اول عقلانیت، اول عقلانیت. بنی صد دکتر بود، شاید رجایی فوق لیسانس بود، بنی صد این سوادشو به رخش میکشید، میگه من علم دارم، من تخصص دارم. اما فرمود چی؟ فرمود رجایی عقلش بیشتر از علمش بود. رضا آدم باید اول عقلشو درست بکنه و مهمترین راه رشد عقل، دو تا چیز عقل رو زیاد میکنن، ترک گناه، معصیت خدا، ترک گناه و علم. علم عقل رو تقویت میکنه، دانش. ترک معصیت شرط اصلیه. اگه کسی معصیت کرد عقلش از کار میفته. نه تنها عقلش از کار میفته، بلکه میفرماد چی؟ میفرماد هر یه باری، پیامبر فرمود، فرمود هر یه باری که یه نفر یه گناهی میکنه بخشی از عقلش از بین میره. افرادی که بیماری تشنج دارن، دیدید میگه تشنج، میگه هر یه باری که تشنج میگیره یه تعدادی از سلولای مغز چی میشن؟ میمیرن. گناه هم اینجوریه که هر یه باری که تکرار میشه مقداری از عقل انسان از کار میفته. حضرت میفهمد دیگه بر نمیگرده، بیور نمیگرده. این دوتا خیلی موثر هستن. البته از کار داریم، توسل به حق داریم، اینا خیلی کمک میکنن به اینکه ما عقلمون زیاد بشه. پس یک، عقل، عقل امام فکره. اگر کسی حق و باطل خوب تشخیص نده، یا اهل باطل باشه یا اهل حق باشه، این هر چی که هر جوری که باشه فکراش هم همون جوری صورت میگیره، لذا تصمیمایی که تو زندگیش هم میگیره بر اساس اینه، نه بر اساس عقل. یعنی داده های عقل به اون میگه که این کار رو انجام بده. لذا یک کسی قبلش خودش رو با حق پیوند نداشته و تعصب داشته باشه، تعصبات قالبی، جلدی، زنانه، مردانه، ترکی، لوری، کردی، ایرانیت، اون احمقایی که میگن نه غزه نه لبنان، این اصلا نمیفهمه یعنی چی. اصلا انسانیت رو سرش نمیشه انسانیت یعنی چی. میگه نه غزه نه لبنان، آقا دارن میکشن آدم ها رو، اینا انسانن، مسلمان هیچی هستن، انسانن. بچه دارن سر میبرن میکشن، مادر بچه دارن میکشن، این چکمی بچه رو پاره، مادر رو پاره میکنن، جلینش رو در میارن باش فوتبال بازی میکنن. شرط بندی سره که این خانومی که الان باردار هست الان جلینش چی، با هم شرط بندی میرمش زنده زنده چیگمش پاره کنیم بعد جلینش چی. آقا تو همین بوستی شما ببینید هزاران نفر رو همینجوری کشتن. این جونور با اینا نباید جنگید، با اینا نباید جهاد کرد، با اینا نباید ما مبارزه بکنیم. عقل نداره این، ولی خب چرا فکر میکنه، اما فکرش به درد نمیخوره. هر چیزی که حق نیست رو، این وقتی کسی حق رو نشناخ افکارش هم نمیتونه بکشدش به سمت حق، به هیچ وجه سمت حق نخواهد رفت. حق که اومد شما افکارت هم تابع حقه، تابع عقلت دیگه، درست فکر میکنی، درست هم جواب میدی، با هم مشاوره کنن درست جواب میدی. بعضی هم من سراغ دارم یه نه این مشاور مذهبیه، من الان میخوام برم پیش این، الان میخواد برای من آیه قرآن بخونه و شرعی مرعی جواب بده، اصلا خوشم نمیاد. من میخوام پیش یه مشاوری که اونی که خودم دلم میخواد بهم بگه، یعنی در واقع مشاوره نیست، میخواد یه مهر تایید بگیره. فکر مرحله بعده. فکر تو کجا میریزه؟ ریزشش تو کجاست؟ توی دله. تو هر چی فکر بکنی میریزه تو دلت. پس الافکار و ائمه العقول. این بحث ساختاری انسان‌ها، دقت کنید معجزه است این فرمایش که الان ما داریم میخونیم. یعنی شما به دانشگاه‌هایی که انسان شناسی دارن میگن، روانشناسی دارن میگن تا دکتراش، اگه یه دونه روایت اینجوری شما پیدا کردید، روایت نه، یه اصل اینجوری گیج میزنید. هیچ جای دنیا شما نمیتونید اینجوری نظم بهت بده، خیالت راحت کنه تو یه خط. این میشه امام. امام به این میگن اوتی تو جوام الکلم. پیغمبر میگه، میگه به من یه علمی داده شده که من میتونم بیشترین علمها، بزرگترین، پیچیده‌ترین علمها رو تو چند کلمه برای شما بیان بکنم. یه کلمه فرمود از ظاهر و عنوان الباطن 10 تا کارگاه میطلبه برش تا از ظاهر و عنوان الباطن همه ابعادش در بیاد. سه تا که از ظاهر و عنوان الباطن. آقا تمام نظام خلقت از خدا تا ماده میریزه تو همین از ظاهر و عنوان الباطن. به میگن امام، متخصص. فکر میریزه توی قلب. قلب چی؟ قلب دل، اصلی ترین جا، اصلی ترین جا دله. دور این یه خط بکشید، دور این یه خط بکشید، هر که، چون قیمت هر کسی بر اساس دلشه دیگه. روز قیامت تو قبر موقع مردن فقط با دل کار دارن. دل و سلام، محتوای دل، اصل دل در شخصیت انسان. اگه یه کسی میخواد دل خوبی داشته باشه باید عقلانیت خوبی داشته باشه، افکار خوب داشته باشه تا دل خوب داشته باشه. بدون عقل درست و افکار درست دل درستی ما به دست نمیام. دل خوبی، دل شادی، دل آرومی، دل مطمئنی، دل محکمی نمیتونیم به دست بیاریم. اگه ما این همه در معرض طوفان‌های مختلف زندگی قرار میگیره دلمون و مثل یه خاشاک روی آب هست، صبح 5 دقیقه شادیم، 10 دقیقه غمگینیم، 20 دقیقه استراب داریم، نیم ساعت آرومیم، دوباره این سیکل تکرار میشه یه جور دیگه. آدمی که از صبح تا شب هزار جور تطور داره دلش آروم نیست. اگه بخواد دلش رو آروم کنه باید بره لنگرا رو پیدا بکنه، باید اول بره یه بصیرت درست و حسابی پیدا بکنه و بر اساس این بصیرت افکارش رو مهندسی بکنه و بر اساس اون بریزه تو دلش و این دل میشه دل. این دل آرامش پیدا میکنه، این دل قدرت پیدا میکنه، این دل نشاط پیدا میکنه. اگه تند و تون افسردگی، طولانی افسردگی، دلشوره، استراب، حالم خوب نیست، حال خوشی ندارم، نمیدونم از این چیزا هی میاد سراغ ماها، برای اینکه ما جدی نرفتیم این مسیر رو طی بکنیم، جدی نرفتیم. باید جدی رفت، یه بار طی کردیم مسیر رو، بیای تا این دلت آروم شه. ول قلوب و ائمه الحواس، دلم امام حسه، یعنی حس رو مدیریت میکنه، دل رو. میگه من نمیخوام چشم به نامحرم بخوره، اگرم خورد حالا اشکال نداره، تو شهر مقدس اشکال نداره آدم به نامحرم نگاه کنه تا وقتی که ریبه نداشته باشه. اما میگه نه، من نگاه میکنم دلم میلرزه، من مثلا میخوام فکرهای بد نکنم، خیالهای بد نداشته باشم. عزیزم تو میگی ولی خب من نمیتونم چشمو کنترل کنم. اصلا مشکل چشم نیست، چشم بنده خدا کاره نیست این وسط. تو مشکل دلته. اگر دلت به تنفر به نگاه حرام برسه، بدت بیاد از نگاه حرام، چشم دیگه نمیبینه. هی ما بخوایم زور بزنیم نبینیم، زور بزنیم نشتمیم، کلک تو میری خونه ماهواره روشن میکنی یواشکی. تو اگه یه فیلم بدن دستت نمیتونی نگه داری خودتو، وسوسه میشی بری نگاش کنی. یه کسی بگه این فیلم رو گرفتن به من دادم رفتم شکستمش، چون میدونم نباید نگاه کنم، حرامه. پس دلت نمیخواد، دلت هم نخواد، چشت هم نمیبینه. هی نامه ننویسید من نمیدونم چرا خیلی یعنی بیشتر نامه که خیلی از نامه‌هایی که میاد، حالا خوشبختانه نشون میده آدمو زنده ان الحمدلله. این خودش نشون میده این دل حیات داره الحمدلله، این شخصیت زنده است. غالبا مینویسن خانم‌ها هم بیشتر می‌نویسن. یکی از شکایتایی که از خودشون می‌کنم، میگم من یکی از مشکلاتم این است که جلو زبونمو نمیتونم بگیرم، غیبت می‌کنم، غیبتم می‌شنوه. زور نمی‌خواد بزنی، نمی‌خواد مجلس فرار کنی، نمی‌خواد ارتباطاتتو با دیگران قطع کنی. مسئله این است که تو باید اول بفهمی باطن این که وقتی که اکره قرآن می‌بینی چقدر جالب میگه، اد یحب احدکم ان یاکل لحم اخیه فکرهتمو. باطنشو نگاه کنید. دوستی داشتیم ما چند سال پیش اومد گفتش که یکی از خانم‌ها هم همینجوری بود، اونم اومد به من گفت، دوتایشون حالا توی فاصله زمانه، گفت ما خواب دیدیم شما مردی، ما هی چسب داریم دندون انداختیم داریم گوشته بدن شما رو میکنیم میخوریم. اون خواب دیدیم معلومه آیه قرآن غیبت دیگه، این غیبت کاری غیبت. ایحب احدکم، و قیامت هم همین تکرار میشه، این صحنه اتفاق میفته برای کسی که اهل غیبته. ایحب، دوست داره کسی که ان یاکل لحم اخی، گوشت برادرش رو بخوره در حالی که اون مرده. این قدرت دفاع نداره از خودش. خب رو به خودش بگو، چرا میری از یک کسی شکایت میکنه؟ خواهر تو چیکار است که رفتی ای به اینو گفتی بهش؟ میشه حرام. اصلا ما باید از ذات غیبت، تا شما حواست نباشه که این خوردن گوشت مرده است، حالت به هم نخوره ازش، نمیتونی با هی فرار، نه، چون تو لذت میبری واقعا از غیبت، لذت هم میبری بشنوی. تا وقتی لذتش هست داری ازش فرار میکنی، خوب جا نمیفتی، از خوب نمیتونی در بری ازش. اول باید مبادی میلت عوض شه، یعنی اول باید میلتو عوض کنی. لذا خدا رحمت کنه مرحوم بهاءالدینی رو، اصلا دل منو خیلی لرزوند، خیلی لرزوند. گفت وقتی که آقای امام زمان به دل یه نفر نگاه میکنه، یک کسی که 20 سال میخواد تلاش میکنه به یه جا برسه، اگه امام زمان یه بار به دل یه نفر نگاه بکنه، مبادی میل او رو تغییر میده. یعنی اصلا این یه کاری میکنه، این شخص به شدت از معصیت متنفر میشه، به شدت از چیزی که منفور خداست، جهنمی است، بدش میاد، دیگه لذتی نمیبره از کار حرام. و اگه ما از یه کار حرام لذت میبریم، یعنی دلی که مورد نظر امام زمان هست نداریم، نگاه نکرده به دلمون. اگه تو هنوز شهوت‌های گوناگون داری برای گناه، طرف حجاب داره اما شهوت بی حجابی داره، زوری حجاب سرش کرده، خدا شکر بتونه در بره، هزار و یه جور بهانه میگه که بکشه به فساد. نماز همینطور، روزه همینطور، دعا دنبال یه بهانه میگه که نماز ازش ساقط بشه، این روزه ازش ساقط بشه. خب اصلا معبادی میلش شیطانیه، خوشش نمیاد اصلا چیزی به اسم نماز، خدا، دعا، ذکر، شب زنده داری، اصلا بدش میاد از اونها. ولی مقیدم هست از ترس جهنم، واقعا تا آخرم رعایت میکنه. اما اگه بهش بگن یه فراقی حاصل بشه خودی کیف میکنه. کافیه شوهره بهش بگه من دیگه راضی نیستم از من چادر سرت کنی، کلی هم کیف میکنه، دست درد نکنه راضی نبودی. یا به تو میگن شوهر خوب. داریم ریشه ها رو بیان میکنیم ها عزیزم. یه کاری بکن که اول یه نگاهی امام زمان به دلت بندازه. اگه به دلت انداخت اون موقع همیشه با این دل کار میکنه. الان اینقدر آدم ها هستن که هی به زور باید بکشونیشون تو این مسیر، دلش نمیخواد. واقعا میاد و گوشم میکنه حرف، انجامم میده، اما دلش جای دیگه است. و تا دلت تو جهنمه بدنت هم بکشی فایده نداره، برمیگرده یه زمانی به جهنم، برمیگرده به جهنم. بهش اصطلاحا میگن تعرب به عدل هجره. یعنی گاهی وقتا افراد هجرت میکنن از محیط تاریک، از فضای ظلمانی میان تو فضای نور. تعرب یعنی عربیت، عرب جاهلیت، تعرب به عدل هجره یعنی دوباره برمیگرده به هم وضعیت جاهلی خودش. یه مدت خوب نورانی قدرتمند، بعد یه دفعه رها میکنه برمیگرده، چون قبلا یه مدت نور داشته. این نورا میشه همش چی براش؟ میشه عفونت. تمام سابقه نورانیتی که داشته همه ضایع میکنه، با یه اراده قوی تر میره تو فساد. به راحتی هم دیگه درست نمیشه. پس اول باید دلتو درست بکنی، رو دلت سرمایه گذاری کن. این اصله، دل، دل. و بخوایم به دلمون نگاه کن. امام زمان میری پیش امام رضا، هیچ چیزای دیگه نخوا. اللهم ارزقنی حبک و حب من یحبک. خدای دوستی خودتو نصیبم کن، من عاشقت بشم، دوستت داشته بشم. امام زمان واقعا دوستش داشته بشم، واقعا دلم براش تنگ شه، واقعا بیتابش بشم. فیلم بازی نکنم، ادا در نیارم. دلت، دلت، دلت باید اصله. دلت بخواد همه چی حله. لذا شما دیگه لازم نیست تلاش زیادی بکنی، هی استاد اخلاق، کلاس اخلاق، نمیدونم درس بخونم، کتاب بخونم، نمیدونم چی که تمرین بکنم. هیچی دیگه نمیخواد، هیچی نمیخواد. این 13-14 سالایی که تا رفتن تا اندرب به هم یورزقو، مگه استاد داشتن؟ مگه کلاس رفتن؟ مگه امام با اینا چیکار کرده بود؟ مگه اینا تو حوزه علمیه نشستن درس خوندن؟ مگه اینا دوره های نمیدونم اردو توحید 1 و 2 و 3 گذروندن؟ اینا اینجوری نبودن که این همه کلاس و سیدی گوش نکرده بودن که. نه، اینا فقط یه چیز توشون یه دفعه عوض شد، مبادی میلشون عوض شد، محبوباشون عوض شد. قرآن میگه چی؟ میگه اگه محبوب تو 3 تا چیز نیست، خدا و اهل بیت و جهاد، فاسقی. یعنی باید این تو دلت بیاد، یعنی واقعا باید خدا رو به همه ترجیح بدی، بی نهایت به محدود ترجیح بدی، اهل بیت تو به هر کس دیگری ترجیح بدی و جهاد بالاترین تفریح و شادمانی تو بشه. تا نیستی دلت دل نیست، گله. لذا میگه چی؟ لهم قلوبون لا یفقهون بها. ادامه آیه میگه این بدترین جنبنده ها کسایی هستن که دل دارن اما تفقه نداره این دل، نمیتونن با این دل ببینن، فهم نداره دلشون، دل نفهمی دارن. لهم آذان لا یسمعون بها، گوش دارن اما قدرت شنیدن ندارن. قرآن میگه خیلی قشنگ مثال میزنه، حالا من نمیتونم خیلی اونجوری بگم، یک کسی باید باشه بتونه اینو بزنه، چون صحنه که میگه خیلی صحنه فکاهیه. قرآن میگه اینجوری ظلم میزنن بهت، نگاه میکنن همینجوری، فقط میشنون، همین عادتشون، همینجوری همین ظلم میزنن بهت، نگاه میکنن. ینظرون الیک، همه نگاه میکنن، میشنون، ظاهرا دارن میشنون. دل از تو گوشو پر کرده، یجعلون اصابعهم فی آذانهم، از تو پوشونده دلو. لذا اساتیدی که مثل مرحوم همدانی، ملا حسین قلی همدانی که صاحب تصرف بود، یعنی به هر چی نگاه میکرد هر تغییری میخواست درش میداد، مطربا جمع شده بودن، داشتن ساز و آواز میزدن، تا چششون خورد به ایشون، این شعر رو انتخاب کردن که در کوی نیکنامی ما را گذر ندادن. گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. به ما بدنامی ما دارم این کار رو میکنم، خوشت نمیاد نیاد، میتونی تغییر بده. یه لحظه گفت تغییر دادیم. آقا همه مطربا سازا رو شکستن، نشستن زار زار گریه، همشون توبه کرد، از فردا اومدن سر درس. اینجوری خدمت آیت الله بهجت بودم، یک آقای سخنرانی میکرد، فرمود بیشتر شاگردای ایشون فاسق از کار در اومدن. آخ آخ، مثل بیشتر شاگردای پیغمبر، بیشتر اطرافیان پیغمبر، همسراش، چند تاشون، فک و فامیلاش، نزدیکاش، بیشترشون فاسق در اومدن. چون این جگر میخواد که آدم وقتی با نور طرفه، نور رو بگیره، نارشو نگیره. اینا نارشو میگیرن. لذا مجسمه کفر رو خدا دو تا زن مثال میزنه. ضرب الله مثلا للذین کفروا امراه نوح و امراه لوط. زن نوح و لوط هستن. چرا؟ میگه زیر نظر دو تا پیغمبر بودن، زن دو تا پیغمبر بودن، اینجوری مقاومت کردن، پوست کلفتی کردن، میشه مجسمه کفر. مجسمه ایمان هم باز یه زن مثال میزنه. و ضرب الله مثلا للذین آمنوا امراه فرعون. زیر نظر فرعون بوده، ولی فقط نور تونسته جذب کنه، بلد بود، اسم مبدل مبدل داشته دیگه. یعنی اون تضادی که داریم میگیم خوب میتونسته از تضادهایی که بین او و همسرش هست برای نورانی کردن خودش استفاده کنه. لذا میره تا رب ابن لی اندکه بیتم فل جنه. یه خونه پیش خودت، نه تو بهشت معمولی ها، یه خونه پیش خودت میخوام، پیش خودت. باید آدم بره سرمایه گذاری کنه روی دل. اما فرمول دستتون باشه، این حتما تو خونه بزنید جلو چشتون باشه، چون این اصله. هیچ جا هم اینو به ما نمیدن، هیچ جا هم اینو برای ما تفسیرش نمیکنن، تحلیل نمیشه برای ما، همین فقط تو کتاب میبینیمش. والقلوب و ائمه الحواس. اگه میخوای حسات درست بره، گناه نکنه، بدنت آلوده نشه، چیزای بد نخوری، چیزای بد نشنوی، چیزای بد نبینی، حرام ها رو بتونی جلو خودتو بگیری، در مورد که بدنتو به حرام آلوده بکنی، چشم، گوش، زبان، اول باید دلت پاک بشه. دلت مبادیش تا عوض نشه تو هی کشیده میشی به این سمت، هی کشیده میشی، هم میگه من نتونستم، رفتم جلوها، ولی خب دوباره اینجوری شد، رفتم جلوها، سعی کردم. آقا مبادی میل عوض بشه دیگه سعیم نمیخواد، سعی دیگه نمیخواد اصلا، چون دل وقتی نخواد تو دیگه نمیخواد تلاشم بکنی، نمیخواد، تو نمیره سمتش. دلم وقتی چیزی رو نخواد سمتش نمیره. حواسم چی هستن؟ حواسم ائمه اعضا هستن، امام عضو هست. پس حس بینایی امام عضو بینایی است، یعنی چشم. اینو توضیحشو تو اسم بصیر انشاءالله تو همین اردو با حول و قوه الهی خواهیم داد. خب پس این دوتا هم که الحمدلله از فیش ها و پاورپوینت ها توضیح دادیم. اما نکته که باید برداشت بکنیم خیلی مهمه، این که خدا در هر آینه ای به اندازه ظرفیت اون آینه جلوه میکنه. سوال، کدوم آینه بهتره؟ بزرگتر باشه تا آینه چی برسه؟ تمام قد. همه رو بتونه نشون بده. ائمه آینه تمام قد خدا هستن، همه خدا رو نشون میدن، بقیه دیگه تمام قد نمیتونن باشن. تو این بین هر کس آینه وجودش رو بزرگتر بکنه، قیمتش هم چیه؟ بیشتره. در واقع هر کس خدا رو بیشتر نشون بده، قیمتش هم بیشتره. پس در معاشرت یادتون باشه، اگه میخواید دوست انتخاب کنید، یک کسی میخواید باش معاشرت بکنی، انتخاب بکنید، کلاس، استاد، نمیدونم کتاب، دانشگاه، رشته، شغل، هرچی، از عیسی علیه السلام سوال کردن یا روح الله من نجالس، با کی ما نشست و برخاست کنیم، چه کسی رفیق خود رو انتخاب کنیم؟ میگه اونو که بیشتر خدا رو نشون میده. من یذکرکم الله رؤیته، کسی که هر وقت میبینیدش یاد خدا بیافتید، یاد معنویت بیافتید. اما کی این همچین چیزی رو دوست داره؟ باز برمیگرده به کجا؟ به دل. بعضی خوششون نمیاد یک کسی یاد خدا بیاندازه اونا رو. یعنی میبینم با این من اصلا با این خوشم نمیاد. آدمایی که مشنگن خوشم میاد، کسی که مثلا بتونه منو غافل بکنه. تحمل دوست، همسر، رفیق، حتی بچه‌ها تحمل پدر مادرایی که اونا رو به یاد خدا میاندازن ندارن. لذا مثلا با پدر مادر رابطه‌اش ضعیفه. میگم من نمیخوام برم پیش این، یه چیزایی میگه که چی؟ من دلم نمیخواد. میگه برو با این مشاور صحبت کن. میگه من میدونم برم پیش این مشاور یه چیزی میگه من دلم نمیخواد، لذا نمیرم. اون خانم میاد میگه برو خب شوهرتو بگو بیاد. میگه نمیاد مشاور. معلومه نمیاد چون دلش نمیخواد بیاد. یعنی اون میدونه اگه بیاد مشاوره بشه، مشاور میگه آقا شما باید یه تغییرات تو خودت بدی، ولی این نمیخواد اینو بشنوه، لذا نمیره. این کتابو بخون، ولش کن، خوشم سر نمیاد، خوشم نمیاد اصلا این کتابو، چون میدونه اگه بخواد بخونه باید تو خودش تغییر بده و دلش هم نمیخواد تغییر بکنه. اما اگه مبدا میل عوض بشه همه چی درست میشه. یکی از ما پیش پیغمبر گفت یا رسول الله من دوست دارم به سمت راست بخوابم، به چپ نخوابم، همیشه به چپ نخوابم، ولی هر کاری میکنم به راست بخوابم. چون خواب راست خب افضل دیگه به راست خوابیدن تا دمر خوابیدن. دمر خوابیدن که خواب شیاطینه، خیلی بده، شکم آدم بخوابه، این خب خوب نیست. بعضی اینجوری خیلی راحت هم به شکم میخوابن، این خیلی بده. حالا چپ، راست، به پشت، بهترین خواب چیه؟ به پشته. پیغمبر گفتش که یه جوری بینم گرفتش، جوری بغلش کرد، یه فشارش داد، برو. گفت بعد از که پیغمبر منو بغل کرد رفتم هر کاری که من به چپ بخوام دیگه به چپ خوابم نمیبرد، همیشه به راست میخوابیدم. خب پیغمبر چیکار کرد باش؟ یه عنایت کرد، مبدا میلش عوض شد. آره زور نمیخواد بزن، برو رو دلت کار کن. میشینی ماهواره نگاه میکنی بعد فکر میکنی میتونی دلت سالم داشته باشی؟ محال هست دل سالم داشته باشی. مریض میکنه، میریزه تو وجودت، چیزای مبتذل نگاه میکنی بعد میخوای دلم هم سالم باشه، نورانیت هم داشته باشم، تمرکزم داشته باشم، حضور قلبم داشته باشم، معراجم داشته باشم، پاکم باشم، مورد نظر امام زمانم باشم. خودتو مسخره کردی؟ نمیتونی بری جلو. حالا من میگم ماهواره اینترنت، اما فکر کسی فکر نکنه ماهواره مطلقا یا اینترنت مطلقا، نه الان خیلی چیزایی که تلویزیون خود ما هم نشون میده از ماهواره داره برای ما نشون میده، خیلی هم خوبه، خیلی چیزای خوبی داره، خوباشو بتونه انتخاب بکنه، این تقوا رو داشته باشه که نره به سمت بداش. ولی خب این گیر نمیاد، اینش سخته. چه سمو من سراغ مفیداش بتونم برم، چون چیزای خوبی، زحمات زیادی میکشن، چیزای کارهای خوبی کردن، ارزش هم داره. این تو اینترنت هم خیلی چیزای نورانی و خوبی هم هستش، تقوا میخواد. پس قیمت هر آدمی این هستش که چقدر آینش چی شده، چند تا اسم میتونه نشون بده، چند تا اسم از خدا رو میتونه نشون بده. دقت کن چقدر ملاکان شفافه، آدم میدونه دیگه قیمت. وقتی قیمت هست حالا نسبت به ابدیت برو دنبال قیمت بگرد، روی رشته کار کنی، رو اسم کار کنی، وقت بذار روی اینا کار کن. هرچی روی اینا کار بکنی اون اسما بیشتر میاد سراغت، بیشتر اسم میگیری. ولی من یه چیز به شما بگم، اون شاه کلید حل همه ایناست، شاه کلید حل همه شونه. فرمود اگه یک کسی میخواد، در روایت داریم، یاد خدا، تو بحث یاد خدا مفصل اینا رو گفتیم، اگه یه کسی یاد معشوقش همش باشه، با معشوقش باشه، دلش دیگه مبادی میلش کدنن عوض میشه، اصلا نمیره به سمت چیز دیگه. ما مشکلمون از ضعف یاد داریم، نمازامون که نماز نیست، تمرکزامون هم تمرکز نیستش. اگه یه کسی بتونه بیشتر یاد گل بکنه، خب دیگه بوی خوبی میگیره دیگه، بتونه یک سره یاد حق تعالی بکنه. هر چقدر انسان یاد بکنه، یاد بگیره، همه جا خدا رو ببینه. یادم به این نیست که بگی من تسبیح دستم بگیرم هی برم سجاده، نه، تسبیح دستم بگیرم ذکر بگم، نه، همین مسئله که الان داره حضرت سید الشهدا به ما میگه چی؟ یاد بگیریم درست نگاه کنیم، ببینیم خدا رو تو هر جلوه، تو هر چهره نگاه بکنیم. اگه نگاه کردی خب همیشه باهات هستش. چقدر زیبا میگه انت الذی سجده لکه. توی دعای فرجی داریم این تیکه از دعای فرجی است، اون دعاهای خیلی قدرتمندم هستش. انت الذی سجد لک سواد اللیل و نور النهار و ضوء القمر و دوی الماء. به به، ای خدا تو اونی هستی که سیاهی شب برای تو سجده میکنه. وقتی من اینو میفهمم که سیاهی یعنی سجده، هر وقت چشم میخوره به سیاهی یاد سجده میفتم، یاد خدا میفتم. تا شب شد، شب شروع کرده به تسبیح، داره سجده میکنه. حالا ایشالا تسبیح تو اسم سبحان میرسیم تو همین جلسه، ان شاءالله میگیم خدمتتون این دوره امام میده خدا. داره تسبیح میکنه، داره سجده میگه. تا هوا روشن شد، سجد لک نور النهار، نور روز داره تو رو سجده میکنه. و ضوء القمر، به مهتاب، به تابش ماه نگاه کردی، داره همین به ماه نگاه میکنه، به ستاره ها نگاه میکنه، اصلا یادش میفته که باید مسما رو نگاه کنه توی اینا. اون داره میگه من از ماه عقب نمونم، من از شب عقب نمونم، من از روز عقب نمونم. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. از خروسه عقب نمونم، خروسه سحر پا شده داره قول قول میکنه، این عقب نمونم. خب دیگه آدم همش یادشه دیگه. و ضوء القمر و دوی الماء، دوی الماء، دوی الان کنار این حوض چیست، شما چند لحظه برید باب الجواد تو همین حیات صحنه امام جواد علیه السلام، این ظرفای مرتبط هم هست دیگه، همه این ظروف مرتبط هست حوضاش، این شرشر آب نگاه کن چقدر با جون آدم بازی میکنه. دوی این میشه من دوی، این صدای قشنگی که آب داره و چقدر آرامش میده به روح و دل و مغز انسان، اصلا تک تک سلولای مغز آدم با این صدا آرامش پیدا میکنه. الان این حوضایی هستش که آبنماهایی هست که تو خونه ها میذارن به بغ، این آب میاد از یه طبقه میاد میریزه طبقات پایت میاد میره توی ظرف میریزه، یه کسی بتونه استفاده کنه ازش خوبه، آرامش بده. این ذکره دوی الما، وقتی این صدا رو میشنوه آدم داره من عقب نمونم از آبه. حفیف و شجر داشتیم یادتون هست، حفیف و شجر، این برگا میخورن به هم دیگه، صدای درخت چقدر قشنگه، این صدای درخت. حفیف، سجده، تسبیح، همه دارن میگن دیگه، همه دارن خدا رو نشون میدن، ما هم باید بگیم. لذا هر چقدر این آینت رو بزرگتر بکنی بهتر هستش. یاد خدا، یاد خدا، یاد خدا، یاد خدا، این اصل اساسی هستش. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. وآل محمد.